دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان، اهالی خوب سمت خدا. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. بهترین ها رو مثل همیشه برای تک تکتون از خدای متعال مسئلت میکنم. آقای دکتر رفیع، سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. انشالله که ایام خوبی داشته باشن.
انشالله.
و دلهاشون شاد باشه انشالله.
انشالله. ماه امام رضاست. چقدر زود گذشت. ما هفته قبل مشهد بودیم.
داغوی همه از بینندگان عزیز بودیم. هفته آینده هم زیارتی امام رضا.
بله، روز زیارتی هست.
انشالله که خداوند توفیق بده و همه عزیزان موفق بشن به زیارت امام رضا علیه السلام.
انشاءالله. دعایم کن همیشه در پناه این حرم باشم، که عمری غیر از اینجا هر کجا رفتم پشیمانم. انشاءالله هممون زیر سایه مهربانی های امام رؤوفمون باشیم. امروز میخواییم راجع به جناب جابر ابن عبدالله انصاری صحبت بکنیم، از اصحاب جلیل القدر نبی مکرم اسلام. و انشاءالله مثل همیشه نکات خوبی رو از آقای دکتر رفیع بشنوید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، عرض میکنم که بحث ما در این برنامه راجع به صحابه پیامبر بود.
بله.
البته هفته گذشته در مشهد به واسطه میلاد امام رضا اصحاب امام رضا رو مورد بحث قرار دادیم. اصحاب پیامبر آمارشون هم خیلی بالاست، عرض کردیم زیاد تعدادشون. همه هم طبیعتاً از نظر شخصیتی یکسان نیستن، با هم تفاوت دارن از رتبه و جایگاه. یکی از این شخصیت هایی که خیلی حرف داره، شاید یه برنامه هم کم باشه واقعا برای تبیینش، جناب جابر ابن عبدالله انصاری است. مردم ما بیشتر جابر رو با کربلا و اربعین میشناسن، در صورتی که داستان کربلا تقریبا اواخر عمر جابر هست، 70 خورده عمرش بوده در اون قصه. ایشون از اصحاب پیامبره و تاریخ جالبی داره. من اجازه میخوام حالا در 3-4 محور بگم این تاریخ رو. به قول عزیزان دانشگاهی که پایان نامه نویسن، میگن بخش اول شناخت نامه. جابر مادرش نصیبه است، پدرش عبدالله، و ایشون از کسانی است که مسلمان شد در همون آغاز، با اینکه هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، و با پیامبر و اینها به مدینه، طبیعتاً در مدینه بوده. در بدر و احد 14 سالش بود. اصرار میکرد که من برم میدان. پیامبر فرمودن تو بیا کمک کن، لذا آب میداد به رزمندگان، سقایت میکرد، آب میداد و
بله
آب میداد به اونها و کمک پشتش. ولی پدرش تو جبهه بود، پدرش عبدالله انصاری، که مرد بسیار متدینی است. و لحظات آخری که پدر رفت میدان، همین عبدالله انصاری که خودش هم گفت که من شهید میشم تو این جنگ. بهش گفتن از کجا؟ گفت یکی از دوستانم توی بدر که جزو شهدای بدر بوده رو خواب دیدم 2 شب قبل، گفته ما منتظرت هستیم. و لذا من به شهادت میرسم. لحظه آخر پسرش رو خواست، گفت بابا من 7 دختر که میشن خواهرهای تو اینا رو به تو میسپارم. 7 خواهر داشته جابر. قرض زیادی هم دارم، بالاخره این قرضها رو هم تو تقبل کنم. به هر حال پدر رفت میدان و به شهادت رسید. جابر گریه کنان آمد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله من یه بچه پسر 14-15 ساله بودی، 7 خواهر که هیچ کدوم ازدواج نکرده، همه اینا جهیزیه میخوان،
بله
قرضهای پدر. حضرت فرمودن که اول بگو ببینم قرض پدرت به کیه. گفت آقا یه بخش عمدهش به یه آقایی که یهودیه، اصلا مسلمان نیست، بخشش هم به افراد دیگه. باقی خرمایی داشت، حضرت فرمودن که موقع چیدن خرما که میشه منو خبر کن، طلبکارارم خبر کن، چون از خرما میدادن به طلبکارا. چند نوع خرما رو ایشون میدونید، خرماهای عراق و عربستان خیلی متنوع، چند نوع خرما رو ایشون از اون باغ چیده بود و کنار هم. حضرت رفت کنار هر به اصطلاح اون خرمایی که چیده شده، یک مشت از هر کدام برداشت، پیغمبر ریخ
برگرد.
برکت دیگه، میدونید ما قائل به برکتی. فرمود خب حالا به طلبکارا بگو بیان. اول اون آقای یهودی اومد یه نگاهی کرد، گفت اینا که کفاف منو نمیده. حضرت فرمودن تو چقدر سهمته؟ مثلا ما به تعبیر من 100 کیلو 50 کیلو سطل بهت میدیم دیگه. آقا شروع کردن 1-2-3-4 کل بدهیشو گرفت، ولی خورما تمام
نشد.
و بقیه هم خلاصه دادن. و جابر میگه 1 سال بعدم ما خورما داشتیم.
الله.
بله اینا رو ما اعتقاد داریم. میدونید که برکت کما اینکه در قرآن کریم چندین بار تاکید شده، حضرت عیسی علیه السلام خدا میگه مبارک بود، اهل بیت رو داریم شما مساکن و برکت الله هستید.
بله.
این یکی از معجزاتی که خلاصه این دغدغش حل شد. بعد هم یه هنری به خرج داد این جابر، و اون این که با اینکه جوان بود رفت با یک خانمی که به هر حال یه قدری سن و سالی ازش گذشته بود و دختر نبود، بیوه بود، ازدواج کرد. پیغمبر بهش گفت چرا این کارو کرد؟ گفت یا رسول الله من 7 خواهر دارم، یه کسی میخواستم که پخته باشه بتونه اینها رو نقش در واقع به قول معروف 8 نشن.
بله.
من نخوام 8 در واقع نوجوان یا جوان رو سرپرستی کنم، بتونه اینها رو به همین مدیریت کنه. این خیلی حرف است. گاهی از اوقات توی ازدواج یه بخش خود انسانه، یه بخش اون قصه هایی که پیرامون مسئله است.
یعنی جابر خودش رو ندید توی این قصه.
احسن. خودش رو ندید و تمام این 7 رو شوهر داد به مدیریت همین زن خانوم. و در واقع یه همچین شخصیتی است. به هر حال من ویژگی‌هاش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. یه 2 کرامت دیگه هم داره من برای شما عرض کنم، بد نیست این 2 کرامت رو. یکی این هستش که در به اصطلاح پدرش که در احد شهید شد، حدود 45-6 سال بعد دیگر پیغمبر از دنیا رفته بود، شاید زمان امام حسن و اینها بوده، یه سیلی آمد قبور احد رو خراب کرد. گفتن اینایی که شهیداشون اینجا دفن بودن بیان بالاخره قبر باید، قبور باید بازسازی بشه. ایشون اومد جنازه پدرش توی به اصطلاح در سر سیل، قبر خراب شده بود، اومده بود روی آب. میگه سالم بود. حتی میگه پدرم وقتی تیر به پیشانیش خورده بود، این دستشو گذاشته بود به پیشانیش که مثلا جلوی خونو بگیره، همین دست دوباره روی پیشانیش
بود.
حتی میگه یک مقداری اون گیاه اسپند رو ریخته بودن روی پاهاش که در واقع اون پیدا نباشه و دفنش کردن، اون کفنی که کردن یه مقداری هم گیاه. میگه اونم سالم بود. میدونید که اینا ریشه قرآنی داره دیگه. حضرت عزیر توی قرآن میگه 100 سال از دنیا رفت ولی اون قضای کنارش بود سالم
و تازه بود.
اینا دیگه لطف الهی است دیگه، همون که راجب ائمه هم ما قائل هستیم. این اهمیت این قصه در واقع پدر جابر ابن عبدالله انصاری رو میرسونه. اما نکته دیگری که در به اصطلاح زندگی جابر، یعنی اون کراماتی که برای جابر هست، حالا بعضی از نور هست که هم شاید بینندگان ما نشنیده باشن، یکیش این هستش که میگه تو خندق، پیغمبر که خندق میکندن و جنگ
خندق یا جنگ احزاب، خب میدونید که خیلی جای نمیدونم شما تشریف بردید یا نه، خیلی جای سختی توی مدینه، هنوزم آثار خندق هست، من یکی دو بار رفتم اونجا رو دیدم،
من عبور کردم از اونجا.
بله البته الان دیگه خیلی از بین بردن اون آثار رو، ولی در گذشته مسجدی هم بود اون بالا که حالا مسجد بزرگتری ساختن. مقصود این که گرسنه میشدن، خسته میشدن، گرم بود، واقعا کار جهادی بود. میگه یه روز اومدم به خانمم گفتم که من دلم میخواد امروز پیغمبر رو دعوت کنم منزل و خلاصه حضرت یه غذایی بخورن که جون بگیرن. میدونید گاهی خرما فقط میخوردن، گاهی نان فقط میخوردن. حضرت زهرا وقتی یه قطعه نان، دو تا قطعه نان برای پیغمبر برد، پیغمبرم دخترم دو روز من هیچی نخوردم، دو روز من هیچی نخوردم. همسرش گفت نداره، ما بره‌ای داریم، بزغاله‌ای داریم، سر می‌بریم، تنورم هست، نون می‌پزیم، برو پیغمبر رو دعوت کن. میگه آمدم گفتم آقا جان امروز بیاید منزل ما، حالا امروز مثلا یا فردا. حالا حضرت هم بود که تنها بیام یا با همراه بیام. میگه من مأخوذ به حیا شدم چی بگم. گفتم آقا با تشریف بیارید، با همراه تشریف بیارید. بعد میگه پیش خودم گفتم پیغمبر مثلا فوقش حضرت علی علیه السلام یا مثلا
بله
یه دو سه نفر از این بیاره. میگه خب موقع نهار شد و خانم آب گوشت و بار گذاشت و نونارم پخت و حضرت یه وقت فرمودن که مهاجر و انصار امروز همه منزل جابر مهمانی.
حالا بیا درستش،
حالا بیا درستش. دویدم پیش همسرم گفتم که چه کار کنیم این جمعیت. همسرم گفت پیامبر میدونست چقدر قضا داریم بهش گفتی؟ گفتم بله. گفت اگر گفته همه بیان نگران نباش،
فکر اینجاش هم کرده.
میگه حضرت آمد و به جابر فرمودن که تو این ظرفای قضا رو به هر حال آماده کردند و امیرالمومنین علیه السلام بودن، جابر بودن و خود پیامبر. همسر جابر نان میداد از این تنور، جابر این آبگوشت رو توی این ظرفا میریخ، حضرت امیر هم این نون رو در این قرار میداد، تریت میکرد به قول امروزی. بله حضرت یک دو سه چهار
مثل همون خورما.
بله مثل همون قصه تمام این جمعیت بالاخره
بهشون غذا رسید.
اینا کرامت دیگه، اینا
همون برکت،
اینا برکت اعتقادات ماست. ما میدونید عالم اسباب مسببات داریم، اینم قبول داریم، دو تا چهار تا داریم، ولی خیلی از اوقات امور از دو تا چهار تا خارج فراتره و اینا زمینه داره توی تاریخ. شما فراوان میبینید یه حضرت زهرایی ببینید چقدر سادات، چقدر ائمه از نسلش با برکت قرار میگیرن و ما قائل به این کرامات و معجزات اهل بیت علیهم السلام هستیم که خب دیگه این دیگه کار بسیار ساده ای برای پیغمبر خدا با اون مقام و عظمت و وقتی یه عصا میتونه دریا بشکافه طبیعتاً
دستان پیغمبر،
بله دستان پیغمبر یه جای خود داره. این راجب این بخش زندگی جابر ابن عبدالله انصاری. پس ایشون در واقع از امام حسن و امام حسین بزرگتره، اینو هنوز به دنیا نیامده بودن، 13-14 سال داشته توی بدر و احد. فوق العاده هم این دوتا رو دوست داشت، گاه این دوتا رو میدید رو پاشون میافتاد، بهش میگفتن بابا تو یک آدمی خب بزرگتر از اینا هست، اینا بچه‌ن، شما نمیدونید اینا چی هست، اینا چی هست، بغل میکرد میبوس. خیلی علاقه به امام حسن و امام حسین داشت که حالا انشاءالله در ادامه عرایزم این بحث رو نکاتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اما ویژگی هاش، قبل از اینکه این ویژگی ها رو بگم یه نکته ای رو عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. جابر فقیه، عالم، مفسر، روایات زیادی ازش نقل شده، حتی او رو مفتی مدینه میگفتند و یه آدمی است که میموند از پیغمبر سوال میکرد، از اهل بیت سوال میکرد، ارتباط داشت با اهل بیت علیهم السلام و میدونید صحابی است که 7 معصوم رو درک کرده، خود پیغمبر، حضرت زهرا، امیرالمومنین تا امام باقر علیه السلام.
عمرش هم پربرکت
بوده. بله عمرش پربرکت بوده، قریب 90 سال عمر کرده، در قبرستان بقیع قبرش اونجا معروفه. جاهای دیگه برات قبرش منسوب هست ولی مشهور نه که در قبرستان بقیع به خاک سپرده شده. دو تا داستان داره که نشان میده این جایگاه ایشون رو. یکی این خدمت رسول خدا رسید وقتی این آیه نازل شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، گفت یا رسول الله این بخش اول و دوم آیه رو میفهمم، اطیع الله و اطیع الرسول، اما این بخش سوم اول الامر یعنی چی؟ میدونید که خدای تبارک و تعالی خیلی آیات توی قرآن داره که اینها نیاز به تفسیر، یعنی نیاز به روایت معصوم داره، نیاز به توضیح داره. به قول علامه طباطبایی در یه جایی از المیزان میفرمایند اگر بعضی از این روایات نباشه معنای آیه، اون مصداق آیه روشن نمیشه. بله یقینا از این آیه استفاده میشه، اولو الامر معصومند. چرا؟ چون اطاعتشون اطاعت محضه.
بله
خدا نمیاد به کسی بگه اطاعت محض کن از کسی مگر اون که اون فرد خطا نداشته باشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، نفر بوده اولو الامر مشروط. که لذا آیانی که تو بعضی از تفاسیر اومده، تفاسیر غیر شیعه البته، که اولو الامر منظور فرماندهان جنگی هن. فرمانده جنگی اشتباه ممکنه بکنه،
اطاعت محض نمیشه،
نمیشه باشه یا قضاتن یا خلفا هستن، اصلا نمیتونه منطبق باشه. پیغمبر گرامی اسلام ائمه رو براش شمرد، اولو الامر امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، و این میگه خلاصه خیالم راحت شد از این که متوجه شدم که اولو الامر تفسیرش چیست. یه داستان معروفی داره که بینندگان عزیز دقت کنید، این تو کهن‌ترین منابع ما اومده و اون داستان حدیث لوحه، هم در کافی آورده مرحوم کلینی، هم مرحوم شیخ صدوق تو کمال الدین و عیون آورده، هم مرحوم شیخ طوسی در الغیبه آمد آورده. بینندگان عزیز میدونید که ما در نقل یک روایت کهن بودن کتاب برامون خیلی مهمه،
یعنی تو منابع قدیمی ما
منابع قدیمی آمده باشه. شما وقتی که ملاحظه میکنید مثلا فرض کنید یک روایتی در کافی، خب کافی مرحوم کلین 329 از دنیا رفته، به این سادگی نمیشه از کنار روایت کلین، مرحوم کلینی
گذشت،
اونم کسی که 20 سال عمرشو گذاشته. در مقدمش هم میگه من بنام بر جمع‌آوری روایت صحیحه. حالا البته صحیح نزد ایشون با صحیح امروز شاید متفاوت باشه معناش، معنای صحیح در طول زمان تغییراتی کرده،
ولی تمام تلاشش رو کرده،
تمام تلاشش رو کرده. میدونید که این بزرگان کهن‌ترین منابع در زمان ائمه رو در اختیار داشتن، از اونها اومده ایشون 16,000 روایت رو استخراج کرده. خیلی کاره، خیلی کاره. ما اگر امروز نبود این 4 کتاب اصلی ما و بعضی از کتبی که بعداً نوشته شد مثل وسائل شیعه و اینها، واقعا گیر میکردیم توی خیلی از مسائل. به هر حال این حدیث در کافی مرحوم کلینی آورده و که حضرت که جابر ابن عبدالله انصاری میگه من وارد شدم بر صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها. همینجا اینو بگم، معلوم میشه که یه ارتباط صمیمی با خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا داشته.
بله.
چون تو یه نقل دیگه هم داره، حالا این نقل لوحو برمیگردم، که پیغمبر اکرم آمدن در خانه زهرا در زدن و فاطمه زهرا پشت در آمدن و حضرت سوال کردن، پیغمبر فرمودن فاطمه میخوام بیام دیدن شما، فرمودن میخوام بیام شما رو ببینم. حضرت زهرا عرض کردن بابا جان تنهایید؟ فرمود نه، جابرم همراهم، جابرم همراهم. گفت پس صبر کنید من سرم رو بپوشونم. حالا پیغمبر که بیاد دخترشه،
بله،
حضرت
بله.
خونه خودش محرمش که اونجا دارد. حضرت زهرا سلام الله علیه آن رفتن در واقع پوششی قرار دادن و جابر آمد منزل حضرت زهرا. معلوم شد ارتباطش صمیمی بوده، جوانم بوده اون موقع، جوان بوده دیگه، سنی نداشته که. این قصه مثلا شاید جابر 17 18 سالش بوده، آمدن خانه زهرا سلام الله،
یعنی رفت و آمد داشته،
رفت آمد داشته، جزء خلاصه
اهل سلمان،
آره جزء اهل حساب می‌شده، جزء کسایی که راحت ورود داشته. به هر حال میگه وارد شدم بر صدیقه طاهره سلام الله علیه، دیدم یک لوحی، لوح یعنی نوشته، دست ایشون است خیلی نورانی. گفتم که این چیه؟ گفتن این حدیث لوحه. بعد میگه گفتم اجازه است من از روش یادداشت بردارم، که ایشون یادداشتی برداشت و بعدن رو تحویل امام باقر داد.
چه جالب.
بله. اون وقت میگه در اون حدیث لوح نکاتی که بود خیلی قابل توجهه. من دیدم یک آقای پایان نامه‌ای هم روی این موضوع نوشته، یعنی هم سند هم محتوای حدیث لوح رو مورد بررسی قرار داده. یکی از محورهای حدیث لوح ذکر ائمه علیهم السلام، یعنی پیامبر تا امام زمان ارواح نافذ. نکته دومی که تو حدیث لوح بحث مهدویته که در اونجا دارد که این آقا غیبت میکنه و غیبت ایشون طولانی میشه و اونجا دارد کسایی که خدا قلبشون رو آزموده و ثابت قدمن میتونن در اون دوران ایمانشون رو حفظ کنن. یکی از مطالبی که اونجا داره این استش که پیشگویی کرده در دوران هر امامی اتفاقاتی که میفته، مثل کربلا امام حسن خیلی مهمه، خیلی مهمه این. لذا یکی از ویژگی های مهم در واقع زندگی جابر ابن عبدالله انصاری روایت حدیث لوحه و اون آیه اولوالامر که عرض کردم. حالا نمونه های دیگه هم از ایشون روایت زیاد نقل شده، روایت زیاد، و ایشون همون کسیه که به هر حال پیغمبر خدا بهش فرمودن که تو امام باقر فرزند من رو، پنجمین امام رو میبینی، و طبیعتاً خدمت امام باقر علیه السلام رسید رسیده. و سلام پیامبر رو رسون. البته اواخر هم دیگه بنده خدا نابینا شد. حالا تو قصه کربلا هم بعضی گفتن که نابینا بوده که گفت دست منو بگیرید و اومد کنار قبر. غالباً تو کربلا باید مثلا 70 خورده سنش باشه، اما زمان امام باقر خب دیگه
به 90 سال
به 90 و اینها رسیده. به هر حال یه شخصیت مورد توجه و مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام بود.
ما غالبا دو تا ویژگی از ویژگی های جابر رو زیاد شنیدیم، یکیش همون عزمش در اربعین به کربلاست با جناب عطیه و دیگری همین سلام پیامبر به امام باقر.
بله، نه نکات دیگه ای هم داره
که خیلی زندگی
بله،
پرفرازانش قابل تعامل داره.
یکی من الان چند تا از خصوصیات ایشون عرض کنم. یکی از خصوصیات ایشون که در منابع تاریخی ذکر شده شجاعتش. عرض کردم 14 سالش بود تو بدر اصرار میکرد بره میدان، تو احد اصرار میکرد و در 19 غزوه پیامبر شرکت داشت.
19
بله، غزوه هایی که بعد از بدر و احد بود، بعضیش غزوه های کوچیکتری بوده، بعضی ها بزرگتر بوده، از جمله در خندق اشاره کردم. در صفین جزء سپاهیان امیر المؤمنینه و با شجاعت تو میدان جنگ. این یکی از خصوصیات ایشون هستش که شجاع بود. و میدونید که حجاج ابن یوسف ثقفی که مرد بسیار خبیثی است، و حجاج با پیروان امیر المؤمنین مشکل داشت و غالبا میدونید که اینها رو به شهادت رسوند. یکی از کسانی که حجاج احضارش کرد همین جابر ابن عبدالله انصاریه که بدن او رو داغ کرد حجاج. یکی از شکنجه های اون زمان مهر داغ رو میذاشتن روی گردن یا دست طرف، یعنی برو ببین این مثلا این
یادت باشه،
یادت باشه حسن. یکی از جابر از کسایی است که بدنش با مهر حجاج
داغ شده
و زندانی کشیده از حجاج ابن یوسف ثقف. این شجاعتشه. ویژگی دومش حق گویی است. همواره از امیر المومن علیه السلام دفاع میکرد. هیچگاه در دفاع از امیر المومنین، چه در دوران خلفا، چه بعدش، چه در دوران سقیفه، چه در دوران مربوط به دوران امامت امیر المومنین صفین و بدر و اینا، این حالا یه داستانی عرض کنم بد نیست، یه درسی هم داره. میدونید امر به معروف و نهی از منکر به شیوه های مختلفی هست.
بله.
یکی شیوه زبانیست. من یه وقتی اجازه عرض کردم مثلا آقایون متدینین مؤمنین لازم نیست همیشه تذکر بدید، نه، شما همینقدر که با مثلا با حجاب خوب وارد پارکی بشید، وارد مثلا سینما یا یه جایی که تئاتر یا فرودگاه، جاهای متعدد، همینقدر که مردم ببینن خود این میشه ترویج حجاب. دقت میکنید؟ با فرض کنید شما توی دانشگاه، توی مراکز عمومی، فرودگاه، جای دیگه، همینقدر که برید به نماز بایستید، همین که میبینن میشه ترویج نماز. بعضی از اوقات هست دیگه کون و دعات الناس به غیر
السنت کن.
خیلی از اوقات اون در واقع رفتار ما مردم رو به دین جلب میکنه و جذب میکنه. این خیلی مهمه نکتش. جابر وقتی اومد شام، مدتی در شام بوده ایشون، شام ضد امیرالمؤمنین بود به گونه ای که میدونید شما نام علی گذاشتن جرم بود. اگر کسی نام علی هم داشت از بیت المال حقوقش رو قطع می‌کردن. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه گزارش می‌کنه که معاویه چگونه سیاست ضد علی رو بنیان گذاشت. اصلا سب و لعن و اینا مؤسسش معاویه بوده، ایشون اینا رو ترویج کرد توی شام و یکی از در واقع پولهای زیادی میداد برای اینکه در فضیلت در علیه امیرالمومنین روایت جعل کنه. جابر یکی از کارهای قشنگ که تو شام کرد، حالا گفتم حق گویی این بود، تو کوچه های شام که راه میرفت تو دمشق اینو با خودش میگفت: علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. همین، یعنی این انداخته او سر زبون ها علی خیر البشر فمن ابا فقط
کفر.
آخه شعار خیلی مهمه دیگه، شعار خیلی مهمه. مثلا ما اول انقلاب است، امام در بهشت زهرا وقتی اومدن مرحوم شهید بوفته و بعضی ها مرتبه الله اکبر، این شعار الله اکبر اونجا شروع شد. بله. که بعد دیگه توی سخنرانی ها جا افتاده دیگه، الان دیگه هر که میخوان تأیید کنن میگن چی؟ تکبیر میگن الله اکبر.
شعار یه فرهنگ،
یه فرهنگه. احسنت، شعار یه فرهنگه، خیلی ساده. علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر.
این مبارزش بود،
این مبارزش، مبارزه گفتاری.
بله.
مبارزه گفتاری در واقع این که میگن امر به معروف و نهی از منکر زبانی، خودش
یه بخشش هم میده،
کاری هم به کسی نداریم، همینقدر که علی یون خیرون. و این حق ویژگی دوم جابه، پس یکی شجاعتشه و یکی ویژگی حق گوییش. ویژگی سوم در واقع جابر ابن عبدالله انصاری ولایت مداریشه و اون دفاعی که از امیر المومنین عرض کردم داشت در مقابل حجاج ها، در مقابل در واقع موجهایی که علیه امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفته بود. ویژگی چهارم ایشون خیلی مهمه، مسئله کسب علم و دانش. خب شاگرد مکتب رسول خداست، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، عرض کردیم محضر هفت معصوم، حتی از حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته دریافت کرده، حدیث لو رو به اصطلاح از روش نوشته. اما ببینید علاقه رو میخوام عرض کنم، بینندگان عزیز دقت کنید. شنید در مصر، چون ایشون مصر هم رفت و آمد داشت، یک کسی حدیثی از پیامبر پیششه. میدونید که الان هم که ما حدیث نقل میکنیم باید سند داشته باشه. خب پیامبر از دنیا رفته، بعضی از اصحاب تو شهرهای دوردستن، اما از پیامبر یه داستانهایی دارن، یه احادیثی دارن. آقای شریعتی شتر کرایه کرد، یک ماه رفت تا مصر فقط برای اینکه اون حدیث رو بشنوه و برگرده. حالا ببینید چقدر
همتی،
چه همتی، چه اهمیتی، چه اهمیتی. الان ما تلویزیون باز میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال الصادق، قال الباقر، حرم میریم، زیارت میریم، واقعا خیلی راحت الان ما
برای یه حدیث،
برای یه حدیث یک ماه. میدونید که بینندگان عزیز، بدونید ما در گذشته افرادی داشتیم به نام طواف الاقالیم، یعنی گردشگر حدیثی، که اینا میگشتن تو شهرها. مثلا خود شیخ صدوق کلی سفر داشته، همین ابن بابوی.
اما چقدر از مدیون اینا،
چقدر مدیون اینا، چقدر اینا زحمت کشیدن. بله خیلی خیلی،
متاسفانه قدر نمیدونم.
واقعا مدیون مجلسی هستیم با این بهار، مدیون شیخ صدوقیم با 300 جلد اثر، گرچه همش به ما نرسیده. مدیون شیخ طوسی هستیم با تهذیب، با استبصار. آقای شریعتی کامپیوتر و امکانات و تایپ نبوده که
نرم افزار یک کلمه رو جستجو بکنی بزنی کلی روایت بیاره.
امروز اگر دانشجویان ما، طلاب ما واقعا زحمت نکشن، مدیونند با این همه امکاناتی که وجود داره. و من همینجا به جوانان عزیز عرض میکنم این نهج البلاغه که سال 400 سید رضی با این زحمت نشسته جمع‌آوری کرده، شما فکر کردید از کجا جا؟ مثلا حضرت امیر رو دیده گفته بیا این کتابو بگیر برو از روش نسخه بنویس؟ نه، چهار قرن گذشته را افتاده، این ور اون ور، این خطبه اون خطبه، این نامه. وقت ما حاضر نیستیم نهج البلاغه رو یه بار تو خونمون مرور کنیم بخوانیم؟ من خواهشم اینه جوانان عزیز، یه مقداری از این فضای مجازی اگرم میخواد استفاده کنید، تو این فضا استفاده کنید. یعنی نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کتاب‌های حدیثی، کتاب‌های تاریخی، خیلی قدیم برای آثار اهل بیت زحمت کشیده شده و یکی از این زحمتکش‌ها همین جناب جابر ابن عبدالله انصاری است. این چهار تا ویژگیش. پس شجاعتش، حق گوییش، ولایت مداریش و به دنبال علم و دانش بودنش. حالا بعضی نکات دیگه هم هست، اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، میشنوید.
فرصت
بعد وقت دارید.
یکی دیگر از ویژگی های جناب جابر ابن عبدالله انصاری حریتش،
آزادگی.
آزادگی به شدت از نظر مالی این اواخر در فشار بود. یه وقتی آمد شام دیدن معاویه، خب معاویه که دو روز او رو معطلش کرد، ملاقات بهش نداد، ناراحت شد، گفت چه وضعیه، چرا اینطور برخورد بکنید؟ پیغمبر فرمودن حاکمان نباید حجاب داشته باشن، در اختیار مردم باشن. قهر کرد آمد و این جمله شو یادم رفت عرض کنم. معاویه بهش گفت، یه ملاقاتی کرد بهش گفت که شما از پیامبر نشنیدی که فرمودن که، حالا به این تعبیر من نقل به معنا میکنم، بله، اگر جامعه رو افرادی اداره میکردن که لایق نبودن، شما باید اون آزادگی خودتون رو مثلا حفظ کنید. عرض کردم من نقل به معنا میکنم و خلاصه دست نیاز به کسی نگشایید. این جمله رد و بدل شد و اومد بیرون رفت. معاویه فوراً فرستاد گفت برید دنبالش، گرفتاری مالی داره، من میدونم. 600 دینار براش فرستاد. اومدن بهش گفتن اینو معاویه، گفت نمیگیرم، گفت همونطور که تا حالا زندگی کردم بازم همون برگردون. این حریتی که عرض میکنم وامدار کسی نبود، این خصوصیتی است که در زندگی در واقع جابر ابن عبدالله انصاری بود. خیلی مورد توجه پیغمبر بود، حضرت دوستش داشت، عرض کردم خیلی علاقه به ائمه داشت، به امام حسن، امام حسین، که حالا در بخش پایانی عرایزم اشاره به قصه کربلاش هم انشاءالله خواهم داشت، که حالا خیلی هم فاصله نداریم با محرم و صفر، انشاءالله بتونیم که قدم جای پای جابر بگذاریم و اربعین بریم کربلا بدون کرونا انشاءالله.
خیلی ازتون ممنونم، زوایای مختلف زندگی جناب جابر ابن عبدالله انصاری رو در بیان شیوای حاجای رفیع شنیدیم، نکته های نابی بود. چقدر خوب آشنایی با این اصحاب، بله، زیاد اسمشون رو شنیدیم ولی از زندگیشون متاسفانه در دو سه خط شاید در خوشبینانه ترین حالتش مطلعیم. یک ماه دیگه طرح فرزندان قدیر ما یک ساله میشه. خیلی ها همراه شدن، خیلی ها حمایت کردند، تشویق کردند، کمک کردند و شاید فرزندان قدیری که متولد خواهند شد و یا چند تا نوزادی که متولد شدند حاصل تلاش و همت شما عزیزانه که با همدلی این اتفاق ناب و خوشایند رو رقم زدید. برای همراهی بیشتر ما همچنان نیازمند یاری شما هستیم، کار رو زمین مونده زیاد داریم و تمام امید ما بعد از الطاف خدای متعال همت و عزم و همراهی شما عزیزان هست. برای همراهی و مشارکت میتونید به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنید و همینطور به سایت ما. شاید یه مقداری کار پرزحمتی باشه همراهی در طرح فرزندان قدیر، ولی به تمام زحماتش میارزه و اون لبخند رضایت زوجهای نابارور که منتظر کمک و یاری ما هستند. درخواست ها خیلی زیاده آقای دکتر رفیع در طرح فرزندان قدیر، شما هم چون از نزدیک در جریان کار عزیزانمون هستید احساس میکنم که اگر یک همت و عزم ملی نباشه نمیشه که ما این کار رو به سرانجام برسونیم. انشالله به حق امیرالمومنین اتفاقهای خوبی بیفته و خبرش رو هم
انشالله طرح بسیار خوبیست، کمک بشه برای این قصه. ما مشکل جمعیت هم که داریم، ولی من میخوام علاوه بر این طرحی که شما توصیه کردید به این خانواده هایی که خدا بهشون نعمت داده،
بله،
نیاز به این هزینه ندارن برن نمیدونم شیراز و یزد و این طرف و اون طرف
مراکز
و دارو بخورن، خدا بهشون به هر حال نعمت داده، میتونن فرزند دار بشن، از بچه دار شدن بخل نورزند. خدا تو قرآن میگه ما هم روزی شما رو میدیم هم روزی فرزندانتون رو میدیم، بخل نورزند. جامعه ما به شدت داره آسیب میبینه از کاهش جمعیت و فرزندان سوم، چهارم، پنجم انشاءالله بیاورن. یه توصیه هم داشته باشم به دولتی ها، مخصوصا دولت جدید که انشاءالله میاد سر کار، و عرض میکنم سایر مسئولین نیروی انتظامی جاهای دیگه، اون چه که از دستتون میاد برای افزایش فرزند در واقع مشوق بگذارید، بگذارید. با گفتن ما حل نمیشه. مثلا نیروی انتظامی جناب آقای اشتری که از دوستان ما هستن، همینجا خدمتشون سلام عرض می‌کنم،
خدا حفظشون کنه
ان شاء الله، اعلام کنن هر کسی مثلا فرزند دار شد دوم سوم، سربازیش 6 ماهش بخشیده میشه، سربازیش تو شهر خودش قرار انجام میشه. هر دانشجویی که وزارت علوم اعلام کنه ازدواج کرد فرزند دار شد، ما انتقالش بدیم به شهر خودش، همونجا دانشجو باشه.
یعنی مشوقای عملی
اگر سرباز، اگر سرباز تو شهر خودش. و همینطور برید جلو، بانک اعلام کنه، مدیر کل بانک اینا که مسئولن، اگر فرزند چهارم آوردن پنجم آوردن ما وام مضاعف میدیم، برخلاف این که در گذشته این در واقع یه مقطعی یک من خدمت مقام معظم رهبری من عرض کردم،
بله.
آقا فهمیدن حالا اون مقطع اینطوری بود، الان باید تشویق بشه، مشوق بگذارن. آقای شریعتی، من یه وقت دانشگاه درس داشتم، درس اخلاق و معارف و اینا، میگفتم اگر کسی تو این دورانی که با من درس داره ازدواج کنه 2 تا 5 نمره میدم، 6-7 تا ازدواج واقع میشد، یعنی به هوای 5 نمره بعضیا. پس میشه دیگه استاد دانشگاه، اگر دانشجوی خواهری در دورانی که دانشجوی من فرزند دار شد من 10 نمره 5 نمره به خاطر اینکه داره یک انسان پرورش میده،
یه باری رو دوشش دیگه،
من 10 نمره 5 نمره به یه ترم دانشگاه نمیدونم چی میگن از مشروطیاشون کم کنه، افزایش سنوات بده. خلاصه تا این مشوق ها نشه این اتفاق نمیفته. من دیگه به بهانه فرمایش شما اینو گفتم.
خیلی نکته های خوبی بود،
بله.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. اینم طرح فرزندان قدیر، انشالله به جمع محبین امیرالمؤمنین روز به روز افسوده بشه و انشالله به حق این ایام که ایام امام رضاست، همه اونهایی که در مسیر درمان ناباروری هستن خداوند متعال بهشون فرزندان صالحی عنایت بکنه. صفحه 216 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 62 تا 70 سوره مبارکه یونس. قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. باز میگردیم در بخش دوم گفتگومون، با احترام و با افتخار همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد فرجل فرجهم. در ایام هفتم تیر هستیم، ایام شهادت شهید مظلوم و بزرگوار ما دکتر بهشتی، یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانشون و همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رو گرامی داریم. اشاره قرآن که امروز رای دکتر رفیع بفرمایند و اشاره در ادام به خدمت ایشون و خدمت شما باشه.
بله، آیات آغاز این سوره خیلی زیاد شنیدن عزیزان، منتها یه تیکشو الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اگر کسی با خدا رفیق شد، دوست شد، نگران نباشه، آرام باشه، ترس نداشته باشه. اشاره فرمود شهید بهشتی یه روز سال شهادتشون بود، واقعاشون آرام بود، آرام بود، دغدغه داشت اما
دریا بود
ای صبر داشت. بینندگان عزیز، این آیه رو زیاد با خودتون زمزمه کنید، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خب حالا یه سوال، اولیاء الله کیا هستن؟ این عنوان یک رتبه است، به کیا میگن اولیاء الله؟ خودش توضیح میده، الذين امنوا و كانوا يتقون، کسایی که دو تا ویژگی دارن جزو اولیاء الله هستن. چی؟ یکی ایمان و یکی تقوا. باور که میشه جنبه ایجابی، تقوا که میشه جنبه سلبی، یعنی ترک گناه و خطا. بینندگان عزیز دقت کنید، اگر کسی از اولیاء الله شد، خدا دو تا بشارت بهش میده، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. در دنیا بهش بشارت میده، در آخرت هم میده. پیغمبر اکرم ذیل این آیه فرمودن یکی از بشارتهای در دنیا خوابای خوبیه که اولیاء خدا میبینن. دیدید بعضی خوابایی که میبینن؟
بله، اگر کسی به وجد میاد،
بله، خواب کربلا میبینه، خواب امام حسین میبینه، خواب این نشان دهنده اینه که انشاءالله جز به اولیاء الله هست. این راجع به این آیه که اشاره
کرده. خیلی ممنون. من تا یادم نرفته این نماز والدین برای فرزندان رو خیلی ها درخواست داشتن که آقای دکتر رفیع یک بار دیگه بگن دستورش رو، و انشاءالله عزیزانمون هم در کانال قرار میدن، میتونید مراجعه بکنید. راه ارتباطی ما با شماست دیگه، میتونید الان بفرمایید؟
بله، این روایت در مستدرک الوسائل از امام صادق علیه السلام، خیلی هم گفتیم، ایشون فرمودن من برای هر یک از فرزندانم هر شب دو رکعت نماز میخوانم، رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعطیناکل کوثر. وقتی هم نمیگیره، من خودم غالبا میخونم، اگر نمیخوندم به بینندگان توصیه نمیکنم. حالا نمیخوام تعریف کنم، ولی غالبا اگر یک کار رو خودم اهلش نباشم رو منبر و سخنرانی نمیگم، چون میدونم اثر نمیکنه. من اگر به فقیر کمک نکنم، به بینندگان نمیگم کمک کنید، چون میدونم اثر نمیگذاره.
خیلی خوبه،
اثر وضعی قصه.
بله، روشن.
نمیخوام بگم حالا همه موارد داره، سعیم بر اینو خودم میخونم. اگر هر شب بتونن نخونن، مثلا هفته یک شب پدر برای فرزند. و یه دعایی هم اون دفعه عرض کردم، بعضی بینندگان تو این پیام ها اومده بود، پیامک ها اومده بود که این آیه 15 سوره احقاف، گفتم اینم خوانده بشه، هم دعای برای در واقع خودمونه، هم برای پدر و مادر، هم برای اولاد. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا، و ادامهش دارد که اصلح لی فی ذریتی، یعنی بچه‌های منو صالح، ذریه منو صالح قرار بده. این دعا هم یه خطه، 5-6 بار بخونن آقایون حفظ میشن. نمازم که عرض کردین، حالا خیلی از اوقات تو شهرستان ها مطرح میکنیم، بعضی مادرها میان میگن آقای ما نمازا خودش هم به زور میخونه، ما بهش میگیم این آقای رفیعی مثلا گفته یا روایت امام صادق
این نمازو بر بچه‌ها بخون،
چیکار کنیم خودمون بخونیم عیب داره؟ نه نه بخون، خود مادرها بخونن اشکال نداره، ولی نقلش این هستش که امام صادق فرمود، چون میدونید که دعای پدر در حق اولاد خیلی زود به اجابت میرسه. خدا رحمت کنه، من یاد کنم از آیت الله العظمی گلپایگانی، ایشون آقازاده‌شون تصادف کردن جاده طبس قبل از انقلاب از دنیا رفتن، خب جنازه رو آوردن قم و در آستانه انقلابم بود 56 بود به نظر، بالاخره آوردند و قرار شد نماز میت خوانده بشه. چی نماز بخونه؟ آقای گلپایگان من خودم میخونم. آقا پدرشه بالاخره داغ دیده است، عقب بیسته یکی دیگه، فهمیدن نه دعای پدر درباره اولاد مستجابه. نماز میت هم دعاست دیگه، مغفرت طلب میکنیم، بهشت میگیم، خدای ازش بگذر. بله ایشون هم این خاطره یال از ایشون من
و آسد محمود مرعشی که آقازاده‌شون مرحوم آیت الله عظمی مرعشی نجفی که ایشون میگفت رفتم پدرم رو بیدار کنم، کف پاش رو بوسیدم، دست به دعا برداشت،
گفت که انشاءالله
خدا تو را از خادمان دین
اهل بید مروج اهل
مروج،
یعنی مرحوم آیت الله مرعشی آسد شهاب نسبت به پدرشون آسد محمود،
آسد محمود. بله بله ایشون بله. 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 دست به دعا برداشت،
ایشون آزادش نام آسد محمود اسمش
بله. نه پدر ایشون
سر بزرگش نام آسد محموده.
بله
بله ایشون هم اخیراً یکی از فرزندانشون فوت کرد، آیت الله مرعشی آسد جوادشون اخیراً فوت کرد،
خدا رحمت
الله
ان شاء الله به این بهانه
ما خدمت ایشون هم زیاد رسیده بودیم، آیت الله مرعشی بله ایشون و آیت الله عظمی گلپایگانی امام که نجف بودن در قبل از انقلاب تبعید بودن در اونجا، خیلی در قم بالاخره ازشون خاطره دارن مردم.
حالا انشالله فرصتی بشه این خاطرات رو هم مرور بکنیم
انشالله. حالا یه وقتی آقای شریعتی به بحث صحابه وقت من نمیگم خودم این کار رو انجام بدم، وقت تمام شد
قصه علما رو
قصه علما رو اگر بشه زندگی نامه اینا رو کسی وارد بشه اینم چیزای جالبی داره.
بله.
خب جابر رو چقدر وقت داریم؟ فکر
کنم داریم 3-4 دقیقه خب. وقت داریم.
جابر ابن عبدالله انصاری چند تا فرزند هم داره، یکی از فرزندانش رو به نام عقیل گذاشته، برادر امیرالمومنین
بله.
علیه السلام. دو تا از فرزندانشو یکیشونو محمد گذاشته، یکیو محمود گذاشته، نامای پیامبر علیه السلام صلوات الله و سلام علیه. این شیخ انصاری هست در نجف، رفتی سر قبرش؟
بله بله.
حرمت امی
بله.
این از فرزندان جابر بن عبدالله انصاریه.
آه از نوادگان
انصاری، شیخ انصاری، ایشون سلسله در واقع
آها میرسن به جابر،
به جابر میرسن. بله خب آخرین نکته ای که راجع به جابر ابن عبدالله انصاری هست، جابر هست و امام حسین علیه السلام در مکه ابی عبدالله رو دید در حالی که ابی عبدالله با زن و بچه عازم کوفه بود، حالا به اون موقع کوفه میخواستن برن، بعد کربلا مستقر شد، آمد خدمت آقا و عرض کرد آقا من یه سوالی دارم. اشکالی نداره بینندگان عزیز کسی سوال تو ذهنشه، شبهه تو ذهنشه، حتی جابر از امام معصوم میتونه بپرسه. ما خیلی خدمت ائمه میرسیدن وجه کار ائمه رو سوال میکردن، گرچه امام معصومه تمام فعل و سکوت و قیامش همه حجته، ولی انسان پرسشگری عیبی نداره، نقد غیر از پرسشگری است. معصوم نقد نداره چون کارش بر اساس عصمته، اما پرسشگری کمان که جناب مثلا حضرت موسی از خضر سوال میکرد چرا این کار رو انجام دادی، میخواست پرسش کنه. جابر به امام حسین عرض کرد که آقا چرا شما مثل برادرتون امام حسن صلح نمی کنید؟ بالاخره ایشون هم امام بود دیگه، شما هم امامید، سوال من اینه دلیلش چیه؟ جا امام حسین برایش توضیح دادن و فرمودن جابر میخوای الان کاری کنم جدم رسول خدا رو ببینی و جدم به شما بگه هم کار برادرم صحیح بود هم کار
من
همونی که میگیم
حسن و
الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، بله که حضرت این کارم انجام داد. بعد از شهادت ابی عبدالله دیگه خیلی خلاصه حال جابر متأثر بود و شنیدید یه راه افتاد اومد تا 40 خودش رسوند کنار قبر ابا عبدالله و سید الشهدا، رفت کنار فرات غسل کرد، لباس عوض کرد، الله اکبر الله اکبر، گامهاشو کوتاه برداشت، معلوم می شده با معرفتی بوده. حالا امروز برای شما برین زیارت امام حسین، اینا رو از امام صادق روایت داریم، آداب زیارت نوشتن، کتاب بمون میدن، اما اون موقع جابر تا تازه 40 روز از شهادت امام حسین گذشته، تمام این آداب رو، غسل، لباس، گام کوتاه برداشتن مستحب دیگه، انسان زیارت که میخواد بره بله الله اکبر گفتن تا اومد کنار قبر امام حسین. حالا میخواد امامو صدا بزنه، چی بگه به امام؟ مولای، مثلا مثل ما که السلام علی یا مولای، یه مرتبه گفت حبیبی یا حسین،
ای جان
حبیب، چون ایشون از بچگی امام حسین رو به معنای دیده بود. جابر 14 15 سالش بود، امام حسین تازه به دنیا آمده بود، این آزاده رو بغل میکرد، پاشو میبوسید، رو در بود حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، که دیگه از هوش رفت و رو قبر ابا عبدالله افتاد. و بعد اون جمله تاریخی که گفت که عطیه، که عطیه خودش یک آدم با سوادی بوده، مفسر قرآن بوده، گفت که آقا ابی عبدالله ما با شما شریکیم، شریک. عطیه گفت که جابر ما کربلا نبودیم، اینا شهید شدن، جان دادن، قطعه قطعه شدن. گفت که نه، از حبیبم رسول خدا شنیدم، اگر نیت کسی با قومی باشه با اونها محشور میشه. و بعد شروع کرد به تعبیر من روزه خواندن، حبیب لا یجیب و حبیبه، ابی عبدالله جواب منو نمیدی، من جابرم. بعد خودش جواب داد، جابر چگونه جواب بده کسی که بین سر و بدنش فاصله افتاده. هنوز سر امام حسین بالای نیزه بود تا 40، هنوز سر نیامده بود کربلا، 40 آمده کربلا، سر بالای نیزه. یه حالا یه حرف عاطفی است و دیگه سخنمون راجع به جابر با کربلا تمام شد و با بوی 40، که خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدم این ویروس رو از دنیا ریشه‌کن کن، انشاءالله ما هم 40 بریم کربلا، اونجا 3 مرتبه صدا بزنیم، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین.
خیلی اینم رزق امروزمون بود به بهانه جناب جابر ابن عبدالله انصاری و کبوتر دلمون رفت کربلا و انشالله به زودی زیارت حضرت نصیب هممون بشه. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. آقای دکتر رفیق خیلی ازتون ممنون و متشکر. فردا انشاءالله دوستداران مباحث آجای تراشی میتونن با ما همراه باشن مثل هر روز. و آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سپاسگزارم از آجای علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 حسين